بخش 13.
آفتاب کم کم نشسته بود. یه حال هوای خاصی پیدا کرده بودیم. چند روزی از ماه مبارک رمضان گذشته بود و حالا هوا هم گرم شده بود، اما بعد از ظهر و عصر که می شد یه هوای دلپذیر روی نسیم خنکی گاهی وقتا احساس می شد. فاطمه گفت هوا خنکه، یه سر بریم پارک، و من قبول کردم. چیزی که با خودش آورد کتاب بود، کتاب آداب روزداری، احوال روزداران.
آخش همینجا خوب علیرضا، این نیمکت زیر این درخت مجنونه رو دوست دارم، همینجا بشین.
آره همینجا خیلی خوبه. کتاب تو باز کن فاطمه خانم.
علیرضا این سوالیه بله؟ که یه چند وقتی میخوام ازت بپرسم. البته خیلی موقع برام سوال پیش اومده بودا، اما حالا یا روم نشده بود یا حالا نمیدونم چرا نپرسیدم. میخوام یه سوالی بکنم آقا جون. با این همه مشاغل مختلف، اون از کارخونه داریشون، از حجره داریشون، از مغازه داریشو، میخوام ببینم که شما چرا یه دون از این شغلای آقا جون رو ادامه ندی؟ چرا آقا جون شما رو درگیر این شغلا نکرد؟ اصلا واسه چی رفتی نظامی شد؟
یعنی یه سوال تاریخی بود دیگه.
آره خب من اون موقع بچه بودم.
گلوت شما.
الان که نه، الان که بحث تقسیم اموال آقا جونه، من دارم به این فکر میکنم که خب شما چرا سر هیچ کدوم اینا نبودی؟
اولا که سر تقسیم اموال نیست. آقا جون داره بالاخره به عنوان هدیه، جایزه یا هر چیزی
هبه میکنه.
هبه میکنه بله، داره در
هبه یا هبه علی رضا
نمیدونم، ولی بالاخره داره میبخشه. خب و الان نمیتونیم بگیم که کسی داره تقسیم میکنه که.
حالا اصلا سوال من این نیست، من میگم مثلا چرا شما یه نیروی فعال پسر بزرگتر مثلا سر کارخونه رو به گوجه فرنگی مثلا مدیر تولید نشدی؟ چرا نرفتی خط لاستیک سازی رو دست بگیری؟ چرا اصلا تو حجره آقا جون تو بازار کار نکردی؟ بالاخره تو پسر اول بودی دیگه.
آقا جون یه منشی داره، چیزی رو به کسی تحمیل نمیکنه، و من جنس و روحیم اینجوری نبود که بیام وارد کار اقتصادی بشم. ببین هر کسی یه روحیه‌ای داره دیگه، یک رویه‌ای داره تو زندگیش. من این حالت رو نداشتم، تو خودت بهتر میدونی. این یکی. دوم این که بالاخره آدم یه سری عقایدی داره، یه سری روش‌هایی رو تو زندگی برای خودش بهتر میبینه، با یه چیزای دیگه دلخوش میشه. من با کار آقا جون دلخوش نمی شدم، نه اینکه باش مخالف باشم، هر کسی یه جوری داره زندگی میکنه. من با یک چیزای دیگه، با یک کارای دیگه دلم خوش میشه و خوشحال میشم و احساس میکنم که عنصر مطلوبی هستم. رفتم سپاه.
حالا خدا رو شکر که آره به قول شما.
حالا شما راضی هستی بالاخره یا نیستی؟ بالاخره الان که کم و کس رو آنچنانی نداشتیم.
نه خدا رو شکر نه، من تو بر من سوال بود. خب همیشه اکثرا پسرات ادامه راه و روش پدرها رو پیش میگیرن.
ببین از بچه ها و نوه های آقا جون، نه آقا مهدی اینجوری شد که چرتکه بندازه، حساب کتاب بخواد داشته باشه، تجارت بخواد بکنه، اینها گرچه علاقه داره ها، ولی
خب یه جورایی
موفق نبود به اون شکل.
ببین یه جورایی هم فکر نکن کار جالبی کردین آقا جون، دست تنها گذاشتین.
آقا جون موفق بوده. ببین آقا جون تمام عیار شیش دنگه برای خودش.
خب باره این توانایی خودش بوده، ولی شما به عنوان پسراش یه وظایفی هم داشتین که تو شغلش کمکش بکنیم.
ما جور دیگه ای خواستیم و آقا جون اگر این وظیفه هم وجود داشت به ما تحمیل نکرد، اصرار نکرد و از ما نخواست. نه اینکه اصلا نخواست، چرا یکی دو بار خواست، ولی وقتی دید که ما از اون جنس نیستیم اصرار نکرد. ببین توی بچه ها و نوه ها الان فقط امینه که این حالتو داره. امین رفته مدیریت خونده، مدیریت بازرگانی خونده، اقتصاد خونده و اینها، و اتفاقا علاقه هم داره. حالا میبینی که این نوه ادامه دهنده راه پدر بزرگ خواهد بود. انشالله زنده باشی 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، ببین که امین به کجا رسیده.
انشالله خدا آقا جون رو شفا بده، زیر سایش هممون باشیم. باشه مرسی. خب حالا خیلی به دلت نگیری این سال منو.
شما کتابتو بیار. از اون کتاب خودت بخونم.
باش یادت آخرین باری که با هم کتاب خوندیم راجب تکبر و خود بزرگ بینی توی کتاب آیت الله خامنه ای برای من مثلا خوندی؟ آره یه حکایت بود از مرحوم حاج میرزا جواد آقا تبریزی. دوست داشتم اینو با هم بخونیم.
بخون حالا فرصت هست بخون.
مرحوم حاج میرزا جواد آقای تبریزی معروف که از بزرگان اولیا و عرفا و مردان صاحب دل زمان خودش بوده، اوایلی که برای تحصیل وارد نجف میشه با اینکه طلبه بودند ولی به شیوه اعیان و اشراف حرکت میکردند. نوکری دنبال سرشون بود، پوستین قیمتی روی دوششون مینداختن و لباسهای فاخری میپوشیدن. چون ایشون از خانواده اعیان و اشراف بوده و پدرش تو تبریز ملک و تجار بوده و از خانواده ملک و تجارها بودن یعنی اعیان و اشراف بودن. ایشون طلبه و اهل فضل و اهل معنا بود و بعد از اون که توفیق شامل حال این جوون صالح و مؤمن میشه و پدر خونه عارف معروف آن روزگار یعنی استاد علم اخلاق و معرفت و توحید مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی که در زمان خودشون در نجف مرجع و ملجع و قبله اهل معنا و اهل دل بوده و حتی بزرگان میرفتن تو محضر ایشون میشستن و استفاده میکردند راهنماییشو. روز اولی که مرحوم حاج میرزا جواد آقا با اون هیئت یک طلبه اعیان و اشراف متعین به درس آخوند ملا حسین قلی همدانی میره، وقتی که میخواد وارد مجلس درس بشه، آخوند ملا حسین قلی همدانی از اونجا صدا میزنه که یعنی همونجا دم در روی همون کفشا بشین. حاج میرزا جواد آقا هم همونجا میشینه. البته به اون بر میخوره و یه احساس اهانتی میکنه، اما خود این و تحمل این تربیت و ریاضت الهی اون رو پیش میبره. جلسات درس رو ادامه میده و آنچنان که حق اون استاد گرامی بوده احترام میذاره و گرامی میداره و به مجلس درس اون احترام میذاره. یه روز تو مجلس درس، اون که تو اواخر مجلس نشسته بوده، درس که تموم میشه مرحوم ملا حسین قلی همدانی به حاج میرزا جواد رو میکنه و میگه برو این قلیون رو برای من چاق. بلند میشه و قلیون رو میبره بیرون. اما چجوری این کارو بکنه؟ ایون زاده جلوی این جمعیت با اون لباسهای فاخر. ببینید انسانهای صالح و بزرگ رو اینطوری تربیت میکردن. آقا میگن تو کتابشون میگن که اینطور میشکوندن اون تکبر و خودبینیشون رو. قلیون رو میبره و به نوکرش که بیرون دم در ایستاده بوده میگه این قلیون رو چاخ کن و بیار. اون میره و قلیون رو درست میکنه و میاره و به میرزا جواد آقا میده و ایشون قلیون رو وارد مجلس میکنن. البته این هم که قلیان را به دست بگیرد و داخل مجلس بیاورد هم کار مهم و سنگینی بوده، یعنی براش گرون تموم میشده. اما مرحوم آخوند ملا حسین قلی میگه که خواستم خودت قلیون رو درست کنی، نه اینکه بدی نوکرت درست کنه.
بله خیلی جالب.
یعنی اینجوری خواسته اون منیت و تکبرش رو بشکنه.
برای من کجا رو در نظر گرفتی؟
شما
رفتش رو محرمزون چیه اینجا؟
علیرضا این خطرات احساس بینیازی انسان، یعنی یه موقعی دیدی آدم مثلا یادش میره
که خدایی هست و ما نیازمند خداییم.
آره این تیکر آقا این نوشتن بخونیم.
آن چیزی که برای انسان خطرناک است همین احساس استغنا و بینیازی و قدرت و اتکا به دانایی خیشتن است. قرآن کریم داستان قارون را نقل می کند و می گوید وقتی که به او نصیحت می کردند او در جواب می گفت من از روی علم و دانش این ثروت را به دست آوردم و متعلق به خودم است. این غرور، فخر، تکبر، تکیه به آنچه که در انسان هست و چیز کم و ناچیزی است و انسان آن را چیزی می انگارد و خیال می کند زیاده است، بزرگترین بلی هاست.
اینجا در مورد لزوم محاسبه دستاوردهای ماه رمضان و حفظ آن در طول سال.
آها شما بخون.
در روز عید مسلمانان باید به خود بنگرند و ببینند که از ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان چه استفاده و بهره‌ای بردند. ماه رمضان ماه خودسازی و تقواست. آیا با روزه و با عبادت در آن ماه شریف توانسته این بر خودمان چیزی اضافه کنیم و خیش را بسازیم یا نه؟ امروز به این حساب رسیدگی کنید و اگر در ماه رمضان دستاوردی پیدا کرده اید سعی کنید آن را در طول سال حفظ کنید.
احسن، یعنی الان که وسط های ما هستیم باید به نحوی این ذخیره را انجام بدیم که توی 11 ماه بقیه هم ادامه داشته باشه.
آره یعنی مثلا اگه شما خودداری میکنی از غیبت خدای نکرده سعی کن اینو یادت بمونه که امسال این دستاورد من بود، تونستم تو ماهای دیگه تکرار بکنی این محاسبه، این دستاورد همیشه برات
وجود داشته
باشه. ماه رمضان سال آینده ادامه پیدا بکنی
انشالله. حضرت آقا در یکی از سخنرانیاشون این مطالب گفتن، عنوانی هم که تدوین کننده کتاب براش در نظر گرفته رمضان ماه کسب قوت روحی و توجه به همیاری و مردم دوستی. ماه رمضان ماه دعا و ماه ذخیره کردن تقواست، همون کلمه ذخیره که خانم من به کار بردم. ماهی است که ما باید در آن به برکت عبادت و توجه به پروردگار قوت روحی و معنوی پیدا کنیم و با آن قوت روحی و معنوی سنگلاخ ها را به سرعت و سهولت بپیماییم و راه را به خوبی طی کنیم. مردم با هم مهربان باشند و به کمک یکدیگر بشتابند، به خصوص در این ایام به کمک مستمندان بشتابند. کسانی که دارند و میتوانند حتما به کسانی که نادار و محتاج و مستمندند کمک کنند. این روح همکاری و همیاری در میان ملت ما که سنت قدیمی و دستور عالی اسلام است چیز بسیار ارزشمندی است. آن را حفظ کنید و به خصوص در ایام عید و ایام ماه مبارک رمضان آن را بیشتر اهمیت بدهید. روحیه مردم دوستی، روحیه ایثار و از خودگذشتگی برای دیگران فکر کردن و کار کردن، روحیه ایست که ملت ما را به نتایج و غایات این حرکت خواهد رسانید. این پیام مربوط بوده به زمانی که ماه رمضان مطابق شده بر عید نوروز. در حلول سال نو به مناسبت اون صحبتی که داشتن اینو گفتم.
این تیکر هم برات
بله.
رمضان ماه عبادت و دعا و مناجات و ماه جهاد. در این روز شریف و بزرگ همه برادران و خواهران نمازگزار را به تقوای الهی دعوت می‌کنم. این سخنرانی آقا بود که پیروی از امام متقین و اسوه قرار دادن امیرالمؤمنین در امر زندگی و دین و تقوا و پرهیز از موارد منع و غضب الهی است. این ماه ماه روزه است. ماه نزول قرآن و انس با قرآن است. ماه عبادت و دعا و مناجات است که دعا مغز و روح عبادت است. ماه استغفار و توبه و بازگشت از راه‌های ناپسند نزد خدای متعال و رعایت تقوای الهی است. ماه جهاد است که در این ماه مبارک غزوه بدر در سال دوم هجرت و فتح مکه در سال هشتم هجرت و شروع غزوه حنین در همان سال اتفاق افتاده است. ماه جهاد با نفس و جهاد با شیطان و جهاد با دشمنان خداست. ماه آمادگی و ماه ذخیره تقواست. ماه صله رحم است. آشنایی با معارف، آشنایی و تدبر در قرآن و خلاصه ذخیره کردن سرمایه حرکت الهی در طول یک سال است. امید است که روزهای گذشته را با عمل بر وفق مقتضیات این ماه گذرانده باشیم و روزهای آینده را بیشتر قدر بدانیم و در کار نفس خود، در معامله با احکام الهی، در برخورد با مردم، در تدبر و ارتباط با قرآن و در تصمیم و عزم بر مجاهدت با نفس یک تصمیم جدی و یک اقدام قاطع انجام بدهیم.
احسنت، خیلی خوب خوندی، ممنون.
خواهش کنم.
من اینجا یه نکته‌ای بود توی مطلب قبلی که الان خوندی، بحث صله رحم. خانم کیا رو باید دعوت کنیم؟
ایشالله من دوست دارم شما برادر بزرگتری اولین سفره رو ما بندازیم، سفره افطاری رو، و البته علی رضا.
بله.
این احکامی که آقا جون مسابقهش رو گذاشته، غیر از این که ما بخونیم و حفظ کنیم یه چیزایی رو میدونستیم، الان داریم کامل تر بررسی میکنیم، اما یه نکته های ظریف و یه پیچ و خمای بله. خاصی داره. خب علی رضا، حاجمو رو باید دعوت کنیم.
حاجمو رو دعوت کنیم و تخلیه اطلاعات کنیم. آره
خب آره، چرا که نه، تخلیه که نه، بالاخره حاجمو هم دوست داره که در راه دین سخنرانی بکنه، اطلاعات شده اختیار ما بذاره. خب. همین که بالاخره ثواب روزش قسمت ما هم میشه
ان شاء الله. باشه، پس ببین من یکی دوتا ماموریت برام در نظر گرفتن.
ماموریت کجا؟ ماه رمضونی روزهات
دیگه. خب حالا اونا جای خود، ولی من قراره که آره باید برم و خودم هم دقیقا نمیدونم حالا کار چیه، اینا برام میگن.
حالا پس بذار تکلیف ماموریتت که مشخص شد، به محض اینکه شما برگشتی اولین سفره رو ان شاء الله
شما دعوت کن دیگه.
ان شاء الله که خیر خدا با همراهت باشه.